بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 31 آخرین مسئله بود که امروز باید دست و پاشو جمع کنیم، اما قبل از آنی که وارد تتمه این مسئله بشم دو نکته درباره مسائل قبل ما بهش رسیدیم اضافه کنم. این نکته درباره مسئله ولاد الزناست که مرحوم سید مرتضی می فرمود کافر است و هرگز مسلمان نمی شود و احکام اسلام بر او جاری نیست. ما جواب مفصلی به ایشون دادیم. تازگی سوره احزاب رو می خوندم، برخورد به یه آیه کردم، دیدم دلیل خوبی می شود در برابر سید مرتضی. آیه 5 سوره احزاب می فرماید ادعوهم لآبائهم. ادعوهم زمینش برمی گرده به پسر خونده ها، تبنی. عرب معمودش این بود، بچه های از دیگران رو می گرفت و به عنوان فرزند خونده خود میپذیرفت و احکام پسر رو برون بار میکردن، میشد پسر. ادعوهم لآبائهم، این پسر خونده ها رو به خودتون نسبت ندید، به پدرانشون نسبت بدید. فإن لم تعلموا آباءهم، بله یه جملهش انداختم، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، اینها رو نسبت به پدرانشون بدید، هو اقسط عند الله. بعد می فرماید فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم. اگر پدران اونها رو نمی شناسید، اینا برادران دینی شما هستن، به عنوان برادر خطابشون کنید و به عنوان موالی همپیمان. سؤال من این است الم تعلمو آباهم، چرا پدران اینا رو نشناسید؟ ممکن است به خاطر این بوده است که غلامان و کنیزانی رو از مناطق دور دست می آوردند و پدران اینها معلوم نبود کیه. لم تعلم و آباهم احتمالم داره این به خاطر اون بچه های سر راهی بوده، لقیت، و این بچه های لقیت خیلی هاشون فرزندان نامشروع بودن، بچه نامشروعی متولد می شد، نمی خواستن در خانه و خانوادهشون سر صدا بودن بشه، اینو سر راه میذاشتن. فلم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، این بچهای سر راهی، اینهایی که پدرانشون نمیشناسید، اینها رو نگید بچه خودتون، اینها رو به پدرانشون نسبت بدید، و اگر پدرانشون نمیشناسید برادر دینی شما هستن. آیا از این استفاده نمی شود که اولاد غیر مشروع می توانند مسلمان باشند و برادر دینی ما باشند؟ یه بار دیگه آیه رو می خونم، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم. اگر پدرانشون نمیشناسید چرا نمیشناسید؟ میدونم چرا نمیشناسید پدرشون، یعنی تو شهر شما پدرش نمیشناسین که فرد نادره. بسیار خوب، ممکنه خرجش در نمی آورده، گذشته سر را. بعضی از خانواده هایی که فرزندانشون زیاده و از عهدش بر نمیان، بچه که متولد میشه میان میزن سر راه، ولی خیلی از فرزندان سر راهی هم بچه های نامشروع هم، ولذا فرزند سر راهی به کسی بگن توی بشه، این یک فوشی به خودش تلقی میکنه. بچه های سر راهی ها یعنی عامه، معنیش این است آیه اطلاق داره، شامل میشه اون لقیتی که پدر و مادرش مشروع بوده اما شناخته شده نیست، یا لقیتی که ولد و زناست. میدانیم لم تعلم و آباهم، پدرش معلوم نیست، ولد و زناست. ها اخوان و کنفدین، یعنی برادر مسلمان شما هستن دیگه. چرا؟ ولد و زنا مسلمان میشه دیگه، اخوان دینی میشه، چرا نشه؟ ولد و زنا هست اسلمه. خب همه آقایون اسلامش قبول کردن، سید مرتضی قبول نکرده بود، همه قبول کردن که ممکنه مسلمان بشه و احکام مسلمان برش بار بشه. تعجب نکنید، من میگم از آیه هم میشود این مسئله رو به اطلاق آیه استفاده کرد و گفت اگر بزرگ شدند و وصف الاسلام و قبل الاسلام اخوانکم فی دینن، اینها برادر دینی شما محسوب میشن و موادیکم، موادی شما ممکنه ولای زمان جریوه و ولاهای دیگری بین شما و بین اینها به وجود بیاد. میگم اگر علم داشته باشید، مصداق علم تعلم و آباهم هست یا نیست؟ یعنی یه بچه متولد شده باباش معلوم نیست، مادرش میشناسیم، پدرش نمیشناسیم، یه مصداقش نامشروع، میگم اطلاق داره، فرزند نامشروعی از زنی متولد شد باباشو نمیشناسیم، آیا اطلاق فعل لم تعلموا آباءهم شاملش میشه یا نمیشه؟ لم تعلموا آباءهم نمیدانیم، معذاره که این اطلاق میگه اگر اینا مسلمان شدن برادر دینی شما هستن و اینها رو بپذیر. یه نکته گذاشتم، پدرش معلوم باشه داخل بحث ما نیست، من آیه اونجایی برم که پدرش معلوم نباشه. اگر قبول کردید فل جمله ولد و زنا ممکنه مسلمان باشه اخوان دینی باشه، همه جا باید قبول کنید، چون تفسیر کسی قائل نشده بین اونجایی که پدرش معلوم باشه و پدرش معلوم نباشه، تفسیری نیست. اجازه بدید من از این بگذرم و اما نکته دوم، بشناسی نشناسی تحصیل نده، اگر ولد و زنا میتوانه مسلمان بشه، میتوانه مسلمان بشه دیگه، بشناسی نشناسی کسی فرق نیزاشه دیگه، سید مرتضی میگه همه جا نیست. حالا اون یه بحث دیگریست که آیا اون فطرت الهیه معنیش چیه، آیا توحید است یا اسلامه، محل بحث. و اما نکته دیگر این که نظرتون باشه در بحث ذمی، ما وقتی رفتیم سراغ آیه شریفه که می فرماید و ان کان من قوم عدو لکم، بعد می فرماید و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق، ما گفتیم این مال اون جایی هست که شخصی معاهد باشه، ذمی نیست، بینکم و بینهم میثاق، ذمی نیست، معاهده. مقتول هم ممکنه مسلمان باشه ممکنه نباشه، بنابراین آیه شاهد می شود بر لزوم پرداخت دیه در جایی که مقتول مسلمان نیست و قومش هم قوم معاهدن نه ذمی. نتیجه این شد بعضی از اقسام کفار پیدا کردیم که اینها ذمی نیستن، در این حال دیگه هم دارن خلاف اون چیزی که در تحریر و وسیله و جواهر و جاهای دیگر است که غیر ذمی اصلا دیگه نداره. آیه میگه دیگه داره. منتها بحث در این بود که مرحوم طبرسی در مجمع البیان میفرماید به این که یه هو مؤمنون هم این داره، و این هو مؤمنونی که داره در تقدیر رواه و اصحابنا، رواه و اصحابنا. بس در این بود که این روایت اصحاب ما کجاست؟ شما هم که نگشتید پیدا بکنید رواه و اصحابنا کجاست؟ گشتید؟ نبود. دو تا روایت پیدا شد. این دو روایت رو من میخوام بگم و اشکالشم بگم. بله؟ مرحوم طبرسی در مجمع البیان می فرماید و انکان من قوم بینهم و بینهم میثاق، یعنی و هو مؤمن، یعنی مقتول مؤمن باشه. اگر مقتول مؤمن باشه که ربطی به اسما پیدا نمی کنه. اگر مقتول معاهد باشه، دیه داشته باشد، آیه شاهد بر بحث ما. مرحوم طبرسی فرموده و دو قول است در این آیه، بعضی گفتن مقتول مؤمن باشه و رواه و اصحابنا، بعضی گفتن نه مقتول لازم نی مؤمن باشه، ابن عباس و کیو عده زیادی قائل بودن به این که مقتول اگر مؤمنم نباشه قوم معاهد باشه با دیه پرداخته بشه. من به این آیه استدلال کردم برای مختارمون بر ضد مشهور. اما این دو روایتی که پیدا شد برای رواه و اصحابنا، یکیش روایتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده. در تفسیر علی ابن ابراهیم می فرماید که و هو مؤمن، و هو مؤمن رو اضافه میکنه. یه روایتی هم هست مرحوم عیاشی نقل میکنه، آدرسش عرض میکنم، عیاشی نقل میکنه و اون هم از امام صادق سلام الله علیه ظاهرن می فرماید و هو مؤمن، ای مقتول مؤمن باشد دیه باید به قوم معاهد پرداخته شود. این هر دو روایت و مرحوم صاحب وسائل در همون جلد 19 هم بله ابواب دیات نفس باب 24 حدیث 2، هر دو حدیث جز حدیث 2 هست، پس 2 باب 24 ابواب دیات نفس شد. ولی این دو روایت هر دو اشکال داره. اما اونی که تفسیر علی ابن ابراهیمه داره، قال علی ابن ابراهیم، نداره امام، ظاهرش این است این تفسیری است از خود علی ابن ابراهیم و هو مؤمن، بنابراین به عنوان کلام امام برای ما ثابت نیست. و اما اون روایت عیاشی هم که میدونی تفسیر عیاشی همش مرسلاته، اونم یه دونه روایت مرسله است. پس قید و هو مؤمن تنها در یه حدیث مرسله، و اما کلام تفسیر علی ابن ابراهیم اون کلام امام بودنش محرز نیست. فعلا هزا ما نمیتونیم رواه اصحابنا رو بهش اعتماد کنیم، ما ایم و ظاهر آیه، ظاهر آیه این است که مؤمن نباش. ان کان یعنی مقتول من قوم بینکم و بینهم میثاق، خواه مؤمن باشه خواه نباش. و بنابراین شاهد بحث ما خواهد بود. از این دو نکته گذشتیم، رفتیم سراغ ادامه بحث در اقسام کفار که آیا غیر از ذمی از اقسام کفار دیگه دارن یا ندارن. سه نکته رو ما تا به حال، دو نکته رو تا به حال گفتیم، میریم امروز سراغ سومین و آخرین نکته. و این از کفار دو قسمت، از یک نظر دو قسمت، جاهل قاصر و جاهل مقصر. فرق نمی کنه کافر ذمی باشه، محارب باشه، کافر معاهد باشه و مستعمم باشه، هر چی میخواد باشه، یا جاهل قاصر یا جاهل مقصر. منظور از جاهل قاصر در اینجا اون کسی است که توانایی تحقیق نداشته، همان است که در عبارات علمای ما به عنوان من لم تبلغه دعوت الاسلام شناخته شده. مثالش هم کسانی هستند در یه مناطق دور دستیان، عوام هم هستند، اهل تحقیق هم نیستند، اصلا اسم اسلام به اونجا نرسیده. گاهی هم اسم اسلام رسیده اما عوامی هست که هیچ توانایی بر تحقیق نداره و ای بسا آدم خوبی هم باشه، اهل عبادت، خدمت به خلق، تقوا، عدالت، درستی، آدمی است که اگر میان ما شیعه ها متولد میشد شیعه ناب خالص میشد، در میان مسیحا متولد شده مسیحی ناب خالص شده. عوامی است که به هیچ وجه کشش فکری برای تحقیق درباره مذاهب نداره، همون چیزی که بهش گفتن باور کرده و اصلا غیر اونم باور نمی کنه. آدم خوبی هم هست، اعمال صالح هم داره، من هنو نگفتم، من هنو قضاوت نکردم، دارم موضوع بحث میکنم، حکمی من بحث نکردم، من دارم موضوع بحث میکنم. میگم قبول دارید یه افرادی در زیر این آسمان پیدا میشن، آدم های خوبی هم هستن، اگر بین ما شیعه ها متولد بشن شیعه خالص، اگر بین سنی ها متولد بشن سنی مخلص، اگر بین مسیحیان متولد شده بودن و پرورش یافته بودن مسیحی با اخلاص، آدم های مستضعفی هستند ولی واقعا مؤمن هستند، طالب حق هستند، مخلص هستند، دارای اعمال صالحه هستند، اون چه رو گناه میدونه پرهیز میکنه ازش، یه همچین افرادی. آیا عدالت خدا درباره اینا چه ایجاب میکنه؟ عدالت خداوند ایجاب میکنه که اینها رو در قیامت عذاب کنه. من کار به قیامتش دارم، حالا تا برسیم به دنیا. جاهل قاصر بدون هیچ گونه تقصیر، صالح العمل، خالص العمل، مؤمن در مذهب خودش، آیا خداوند اینها را عذاب میکنه؟ به تعبیر دیگر یکی از اصول مذهب ما عدله. ما میگیم عدالت خداوند از اصوله، با اینکه عدل یکی از صفات فعله، صفات فعل خداست، در اینها یه دونه صفت رو به خاطر اهمیتی که داشته از بقیه صفات جدا کردن، اینو به عنوان یکی از اصول خمسه دین شمردن، و الا با بقیه صفات خدا فرقی نداره، مثلا با صفات فعل. خدا عقل بهش داده اما کششی نداره که بیاد تحقیق کنه اون دین آبا و اجدادی رو رها کنه سراغ دین دیگه بیاد. شما در بین همه مسلمان شیعه خودمون تو این بعضی از این دهاتی های بی سواد هستن کسانی که آدم های خیلی خوبی هم هست، خب پشترشون آدم نماز بکنه، ولی به یقین اگر این در میان مسیح ها متولد می شد همون مذهب مسیحیت داشت، در میان سنی ها متولد می شد همون مذهب سنی ها داشت، برای تشیعش رفته تحقیق کرده نکرده، بیش از این توانایی نداره، میگه حق همین است لا غیره. من میگم ما قائل به عدل الهی هستیم، یکی از اصول خمسه مذهب اون عدله. آیا عدل در باره چین کسی چه اقتضا میکنه؟ ما یقین داریم عدالت خداوند ایجاب میکنه که اینا رو عذاب نکنه، ثواب هم بهشون بده در مقابل اعمالشون، یا اون زحمت کشید خدمت به خلق کرده در راه خدا قدم برداشته، منتها اخت الحق را اشتباه رفت. و اگر شما در مجتهدینی که خطا میکنن نمی فرمایید للمخطی اجرون و للمصیب اجران، احسن زحمت کشید تحقیق کرد خطا رفت، مجتهد زحمت کشید تحقیق کرد خطا رفت، این مجتهدم از نظر ما به یه معنا جاهل قاصره. چرا؟ به علت اینکه به واقع نرسیده، قاصر شده، زحمتم کشیده، اما یه کسی زحمت نکشیده چون نمیتونست زحمت بکشه. عوام بی سواد غیر قادر علی تحقیق چنانم در دامان پدر و مادر پرورش یافته که هر کسی بهش بگه غیر از علی ابن ابی طالب بر حقه میخواد گردنشو بزنه. عکس شما همین، بله میگن اگر لازمه این حرف این است، میگن اشکالایشون لازمه این حرف این است که اگر دو نفر پیدا بشن، یکی خداپرست بشود شیعه خالص بشود و یکی هم مادی طبیعی مصلحت، هر دو هم جد و جهد کردن، هر دو هم آدم های خوبی هن، هر دو هم به خلق خدا نیکی میکنن، هر دو هم پاک و با تقوا هستن، اما یکی کافر بی دین یکی مؤمن خالص، لازمش این هست جوابشون ثوابشون یکی باشی؟ نه، ما گفتیم للمخطی اجر واحد ولی المصیبه اجران، اون دو اجر داره یه اجر داره. من میخوام بگم این که این در درگاه خدا هیچ اجر و پاداش نداره خلاف عدالت، در فرض این که جاهل قاصر باشه، لم تبلغ و دعوت و نبوه باشه، جایز اصلا اسمی از اسلامی سوادم نداره، نمیتونم درباره اسلام مطالعه کنم، کسی نیست. میگن ما هم اگر اینجا بودیم همینطور میشدیم. من درباره شما یه همچین احتمالی نمیدهم، چون اهل تحقیق هستید، دین و مذهبی رو که پذیرفته اید با تحقیق پذیرفته اید، نه بدون اون. چرا؟ ما از 14 سالگی که خودمون رو شناختیم شروع کردیم به تحقیق در باب مذاهب، دونه دونه از مذاهب رو بررسی کردیم، مذاهب مسلمین غیر مسلمین، مادی غیر مادی، یهود نصارا چه سنی شیعه، با تحقیق بکنیم، تحقیق کردیم، بعد از تحقیقات کامل به اینجا رسیدیم که هستیم، همه اهل تحقیق هم با تحقیق بکنن. بس در این از کسی که قادر بر تحقیق نیست اونها جاهل قاصرند و اونها به مقتضای عدل الهی ثواب میبرند. از فعل ازالک آیاتی از قرآن هم داریم که اون آیات هم تصریح میکنه، میگه ان الله لا یضیع اجر المحسنین، نمیگه اجر المؤمنین، اجر المحسنین. سه تا آیه لااقل در قرآن داریم، یکی آیه 120 توبه است، 120 توبه، 115 هود، آیه 90 یوسف. زیر این آیات میگه ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اگر کسی نیکی کنه خدا اجرشو ضایع نمی کنه. محسن هر کار نیکوکار، هر شخصی نیکوکاری بکنه عرف بهش میگه محسن. میگم یه آدمی هست هیچ ایمانم نداره ولی تقوا داره، کسی میگه فلان کس آدم بسیار خوب بی ایمانی هست، گفتیم خوب بی ایمان چیه؟ گفت دروغ نمیگه، حرف خلاف نمیزنه، رعایت وقتش میکنه، سر وقت میاد، مال مردم نمیخوره، کمک به خلق خدا میکنه، آدم خوب اما بی ایمان. حالا اگر یه همچه آدمی پیدا شد محسن بود، نمیگن من المحسنین ان الله لا یضیع اجر المحسنین، چرا شامل اینا نشه؟ عدل الهی کجا رفت؟ انما یتقبل الله من المتقین، آدم بی تقوی نیست. بله من نمیگم اینا بهشت میرن، مسئله بهشت کار نداریم، بهشت کار نداریم، بهشت میره یا نمیره، نه ممکنه کسانی که دارای اسلام و ولایت نباشن نه، اجازه بدیم. بس این است که خدا اجری به اینا میده، من نمیدونم چرا هم میده، آیا میده یا نمیده. جاهل قاصر اجر میده، ما میگیم اجر میده. اعمال به نیات، یعنی اگر نیتتون نیت خیر باشه خدا ثواب میده، نیتتون تظاهر ریاکاری و شر بوده. اجازه و من هنا یزرم، یه سوالیست این جوانها و دانشجوها و امثال اینها گاهی از ما میکنن که آبه فرمایید افرادی پیدا شدن غیر مسلمان، اینها اختراعاتی کردن و شریعت رو از درد و رنج نجات دادن. کسانی کشف کردن داروهای مهمی برای بیماری ها، کسانی اختراع کردن این برق رو همه جا رو نورانی کرد و خدمت کردند به بشریت. آیا هیچ کدام اینها نتیجه نمیگیرند در درگاه خدا؟ ما در جواب میگیم اینا دو حالت داره، یه وقت این است که اینا نسبت به اسلام ایمان لم تبلغ و دعوت و نبوه بوده، قاصر بودن، بردلین جاهل قاصر بودن، نیتشون هم از این اختراعاتشون درآمد و پول و شهرت نبوده، بلکه نیتشون خدمت به خلق خدا بوده. از نظر ایمان دم تبلغ و دعوت و نبوت، از نظر نیت هم انما الاعمال بالنیات، نیتش خدمت به خلق خدا بوده، نه پول، مقام، شهرت. اگر این باشه عدالت خدا ایجاب میکنه یه پاداش به اینها بده. حالا چی پاداش شد میدونم نمیدونی، شما نمیتوانید یه دلیل عقلی محکم روشنی رو این چنینی رو نادیده بگیرید. یه دلیل عقلی محکمه، خدا عادله یا نه؟ بله. این برای خدا کار کرده؟ بله. قاصر بوده؟ بله. نیتش پاک بوده؟ بله. اگر همه اینها بله، جواب شمین از پاداش هم بله داره. اصلا اگر اهل دنیا نبوده، مایل به اجر دنیوی نبوده،
میدونم در آخرت عذابش میکنن، جاهل قاصر، این عدالت خداست. کی میتونه اینو بگه عدالت خداست؟ چه تقصیری کرده؟ اینم مثل مجتهدیست که خطا کرده در اجتهادش، این قدرت بر تحقیق نداشته، اون داشته و خطا کرده. مگر شما نمیگید دل مصیه للمخطئ اجران واحد و للمصیب اجران؟ در اینجا هم باید بگید للمصیب اجران و للمخطئ اجران واحد. چرا نگید؟ آه اصول مذهب اون عدالت نمیتونیم رهاش کنیم. خب از اینجا میخوام وارد بحث دیگه بشم. من اجازه بدید اینا رو باید روش فکر کنید، ببینید هرچی شنیدیم بخواهیم تقلید کنیم نمیشه. من این چیزایی که میگم دو تا چهار تا است. عدالت رو گفتم، آمنیم کسی قدرت اختراع برق داره اما قدرت تحقیق در دین نداشت، یا نه لم تبلغ و دعوت رو اصلا در اون محیطی که از اسمی از اسلام نبود. فرزنا رو فرض با ما صحبت کنیم. در این وقت چه میفرمایید؟ یا درباره اون آدم بی سوادی که اگر در میان ما باشه مؤمن خالص، شیعه خالص میشه، اگر در میان دیگری باشه سنی یا مسیحی خالص میشه، در هر دو صورت آدم خوبیه، عادله، با تقواست، حلال حرام میکنه، از آنچه میدانه حرام پرهیز میکنه، خدمت به خلق خدا میکنه، بگید عدالت خدا ایجاب میکنه، روز قیامت این بر جهنم، هیچ کس نمیگه جاهل قاصر که نمیدن جهنم میبرن، ثوابش نمیده؟ نه ثوابش هم میده، عدل الهی اقتضا میکنه. خب از اینجا بیام بحث دیگه. سوال از کلم دو حالت داریم مختلفین، یه وقت برای خاطر پول شهرت توانایی بر تحقیق اسلام هم داشته چیزی بهش نمیدن، یه وقت توانایی در تحقیق بر اسلام نداشته برای پول و شهرت نکرده، برای خاطر خدمت به خلق خدا این کار کرده، خداوند اجر و پاداش هم بهش میده، عذابش هم نمی کنی. و اما بحث دیات، بحثمون در ولد زنا نیست، بحثمون در اقسام کافره. کجا رفتی؟ بحث در انواع کافره، کافر ذمی، معاهد، مستأمن، حربی، انواع کافر داشتیم بحث میکرد. در اینجا عرض میکنم دقت کنید، یه چنین کسی که خدا عذابش نمیکنه ثوابم بهش میده، چه رقم؟ چه رقمش من نمیتونم تعیین کنم. آیا از نظر دنیا میشه خونش مباح باشه؟ چرا مباح باشه؟ ما آهدم هست با ما، عهد پیمانم داره، مستعمنم هست، در حال حربم نیست، مهادنه، چرا خونه این مباح باشه؟ چرا؟ عقل باور نمی کن. خدا با او اینطور معامله میکنه در آخر، در دنیا نمیشه بگه گردنشو بزنید، چه گناهی کرده؟ عالم بی تقصیره، جاهل قاصره، بی تقصیر، اهل اطاعت و بندگی خدا هم در عالم خودش هست، مخطیه، خب اجر واحدی داره، مصیب نیست که اجرام داشته باشین. چرا خداوند اجازه بدهد خون شما بریزی و چرا خونش محترم نباشه؟ چرا دیگه نداشته باشه؟ چرا؟ بنابراین ملاحظه میکنید این فتاوایی که از عده بزرگان نقل کردن با تمام احترامی که به اینها میگذاریم و خدا حق اینها رو بر ما حلال کنه، وقتی تحلیل نهایی میکنیم با اصول مذهب ما بعضی از اینها نمیسازه. چرا؟ چون زود رد شدن از اینها، با سرعت رد شدن و گفتن که لا دیت، لا حرمت له، نمیدونم دماءه، نه قصاص، نه دیه، غیر اهل ذمه، سریع رد شدن. خدا همشون رحمت کنه. اما اگر ما بخواهیم با دقت رد بشیم، ما از صراح ثابت کردیم، هم از آیات
هم از روایات هم از دلیل عقل ثابت کردیم. همه کفار رو نمیشه چنین بدانیم، کافر حربی رو بله، غیر کافر حربی نمیشه. فتلخص یه فتوای نهایی بدیم تمام. تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که غیر از ذمی سه طایفه دیگر از کفار هم دیه دارن، مقدارش عرض میکنن، دیه دارن، معاهد دیه داره، اصل دیه است نه براعت، ثابت کردیم. مستأمن دیه داره، اصل دیه است نه براعت، معادل دیه داره، ذمی هم که گفته این قبلا دیه داره، منصوص بود. این چهار طایفه تنها جایی که دیه نیست محاربه. و اما مقدار دیه اینا چقدره؟ نه تصریح کردن، بعضی ها تصریح کردن که لا دیت الغیر الذمی من اقسام الکفار، تصریح کردن بله اگر ذمی شامل مستعمل هم بشه خوبه. اجازه بفرمایید. و اما مقدار دیه، مسئله قصاصی بمون در باب قصاص. و اما مسئله دیه، اگر ما دیه ذمی رو 800 درهم دانستیم، اینا بالاتر از ذمی نخواهند بود. سایر فرق کفار اعلا من از ذمی نیستند. و اما اگر ذمی رو ما گفتیم دیه کامله داره، کما اینکه در دو حدیث داشتیم، ما هم با یک دلائل دیگری تأیید کردیم و گفتیم الاحوال لولا الاقوا این است که ذمی دیه مسلم داشته باشه. بعید نیست در فرق دیگر کفار هم همون دیه کامله بدانیم مانند دیه ذمی. به هر حال دیه اونها هم همانند دیه ذمی، اگر دیه ذمی کامله بوده باشد اونم کامله، و اگر دیه ذمی 800 درهم باشه اونها هم 800 درهم. بعد از آنی که با این مقدمات و زحمات ما رسیدیم به یه همچین نتیجه، ما یک کلامی از شیخ طوسی در مبسوط به دستمون رسید که این کلام مقدار قابل ملاحظه‌ای از فتوایی رو که ما در اینجا برخلاف مشهور دادیم در بر داره، تا معلوم بشود خیلی هم تنها در این مسئله نیستیم. شیخ طوسی در مبسوط، کلامش مفصل، من اصارش رو میگم، در مبسوط جلد هفتم صفحه 157 156 مبسوط جلد هفتم صفحه 156 ایشون میاد کفار رو پنج قسم میکنه، نه این اقسامی که ما گفتیم، اقسام دیگر. قسم اول کفار میگه کتابیه، میخواد ذمی باشه، معاهد باشه، مستعمل باشه، تصریح میکنه. قسم اول کتابیه، ذمیان او معاهدن او مستعمنن، هر سه رو کتابی میشمارن. قسم دوم کسانی که شبهه کتاب دارن، لهو شبهت الکتاب، میگه مجوسیه، مجوسی شبهت الکتاب داره. ما گفتیم کتاب دارن، روایت داره، ایشون میگه شبهت کتابه، اعتماد کتاب بود. قسم سوم رو اونهایی میگیره که نه کتابی هم نه شبهه کتاب دارن، مثل عبدت الاوثان، بت پرستا. بعد درباره اینا بینید چی میگه درباره بت پرستا. میگه فها اولای تحقن و دماهم، فها اولای این بود پرستار، تحقن و دماهم به احد امرین، به احد امرین، احدین احد ما احد باشه، احدین الى مده و امان مطلق. میگه ذمی اینا نمیتونن باشن چون کتاب ندارن، شبه کتاب هم نیست، اما معاهد میتونن باشن، مستعمن هم میتونن باشن، و اینها تخن و دماغهم. آخر کار میگه و دیاتهم دیات المجوس، و دیاتهم دیات المجوس، سمان معت درهم، سمان معت درهم. شیخ طوسی با اون عظمت بت پرستان معاهد و مستأمن رو دیه برشون قائل شد، که دیگران میگفتید اجماع است و نگفتند فلان. بعد میگه قسم چهارم، میگه قسم چهارم مرتد هستن، مرتد دیگه نداره هیچ. قسم پنجم من لم تبلغه دعوت النبوه، کسی که دعوت نبوت به اونها نرسیده. بعد میفرمایند اینام لایجوز قتاله هم، اینام لایجوز قتاله هم، جاهل قاصر لم تبلغه دعوت النبوه لایجوز قتاله هم. دیه دارن یا نمیگه ندارن، اینجاش با ما موافق نیست، دیه میگه ندارن، اما بت پرست معاهد رو میگه دارن، بت پرست مستعمن رو میگه دارن. بنابراین از نظر شیخ طوسی دیه منحصر به ذمی نشد، غیر ذمی همیشون تا حد زیادی قائل است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.